ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز شنبه دوم آبان ماه 1391 خورشیدی برابر با 23 اکتبر 2012 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما بخیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم و من رضا جمالی مجری این مجله خبری هستم تا 45 دقیقه آینده با کلی خبر و گزارش. و در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید اگر تحریم ها تشدید شود جمهوری اسلامی صدور نفت را متوقف می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رستم قاسمی در حاشیه کنفرانسی درباره انرژی در دبی گفت ایران طرحی اضطراری برای اداره کشور بدون درآمد نفت تهیه کرده، اما تاکنون مشکلی جدی نداشته است. او افزود میزان تولید نفت ایران همچنان 4 میلیون بشکه در روز است. به گزارش خبرگزاری ها، اوپک اخیراً در گزارشی بر پایه اطلاعات به دست آمده از منابع ثانوی میزان نفت تولیدی ایران در ماه گذشته سپتامبر را حدود 2,700,000 بشکه اعلام کرد. حسین عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران پس از دیدار با معاون وزارت خارجه روسیه در تهران گفت که دولت سوریه و گروه‌های سیاسی و معارضین این کشور به زودی گفتگو می‌کنند. او به خبرگزاری ایرنا گفت این گفتگوها در یک کشور منطقه‌ای احتمالاً ایران انجام می‌شود. حسین عبداللهیان افزود که برخی گروه‌های سوری با این نظر موافق نیستند، اما ایران تلاش می‌کند آنها را ترغیب کند. او به نام گروه‌های سوری که موافقت خود را اعلام کرده‌اند اشاره نکرد. حسین عبداللهیان همچنین گفت که مسکو و تهران کاملاً از مردم سوریه و طرح بشار اسد برای اصلاحات حمایت می‌کنند. جان بیرد وزیر خارجه کانادا در اجلاس جهانی بین المجالس در ایالت کبک این کشور از نقض حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد. وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه خطاب به 1400 تن از حاضران گفت که حقوق اقلیت‌های مذهبی چون بهائیان و مسیحیان نیز رعایت نمی‌شود و آنها تنها به خاطر اعتقادشان به طور مداوم با تهدید به شکنجه و مرگ روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در واکنش ایرج ندیمی سرپرست هیئت 8 نفره پارلمانی ایران کانادا را به مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی متهم کرد. وزیر خارجه کانادا از حاضران خواست تا پس از بازگشت از دولت‌هایشان بخواهند از قطعنامه جدیدی در سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران حمایت کنند. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر امروز وارد غزه شد. به گزارش خبرگزاری ها از سال 2007 میلادی که حماس قدرت را در نوار غزه به دست گرفت، این اولین سفر یک رئیس دولت عربی به غزه است. شیخ حمد همراه همسرش و هیئتی از جمله نخست وزیر این کشور از فرودگاه العریش در صحرای سینا با هلیکوپتر از مرز رفح وارد غزه شد و مورد استقبال اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس و مقام‌های دیگر غزه قرار گرفت. دولت حماس این سفر را دارای اهمیت سیاسی زیادی توصیف کرده و مقام‌های قطر هدف این سفر را بشر دوستانه و برای افتتاح برخی پروژه‌های اقتصادی به ارزش 250 میلیون دلار اعلام کرده‌اند.
با تشکر از مینا بهارمست برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. در مناظره شب گذشته دو کاندید ریاست جمهوری آمریکا چه گذشت؟ باراک اوباما میگوید تا من رئیس جمهوری آمریکا هستم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. در این مجله نگاهی داریم به وضعیت تولید نفت ایران. وزیر نفت میگوید تولید بالاست، اما یک تحلیلگر اقتصادی به رادیو فردا میگوید
و اگر ما نگاه بکنیم صادرات نفت ایران که به شدت پایین رفته، یک چیزی بین 40% تا 45% پایین رفته.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه‌اش اعلام کرد که ماشین اعدام در ایران همچنان کار می‌کند. از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و در این مجله به اون موضوع خواهیم پرداخت. و در ادامه این مجله به آخرین وضعیت قانون مجازات اسلامی به ویژه موضوع سنگسار در قوانین قضایی ایران با یک کارشناس حقوقی صحبت خواهیم کرد. همراهی بفرمایید ما رو در این مجله شامگاهی تا 45 دقیقه آینده. خب مجله شامگاهی رو با مناظره شب گذشته دو کاندید ریاست جمهوری آمریکا شروع می‌کنیم. ایران و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش یکی از محورهای مناظره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و میت رامنی رقیب انتخاباتی او از حزب جمهوری‌خواه بود. آن دو در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی خود که دوشنبه شب انجام شد، در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و دفاع از اسرائیل وحدت نظر داشتند. جزئیات بیشتر درباره بخشی از مناظره باراک اوباما و میت رامنی که مربوط به ایرانه از همکارم حمید فاطمی میشنویم.
در مناظره 90 دقیقه‌ای باراک اوباما و میت رامنی که در ایالت فلوریدا برگزار شد، ایران یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث بود، به طوری که بر اساس آمار نشریه فارین پالیسی نام ایران در این مناظره 47 بار تکرار شد، در حالی که از چین 35 بار و از اسرائیل 34 بار نام برده شد. اوباما از سیاست‌های خود درباره ایران دفاع کرد و گفت تا وقتی او رئیس جمهور آمریکاست اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
To the issue of Iran, as long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear weapon.
در مورد ایران، تا زمانی که من رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هستم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. من از همان ابتدای ریاست جمهوریم این موضوع را روشن کردم و سپس قوی‌ترین ائتلاف و قوی‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران در تاریخ سازماندهی کردیم و این اقتصادشان را فلج کرده است. ارزش پولشان 80% کاهش یافته، تولید نفتشان از زمان جنگ با عراق در 20 سال پیش به پایین‌ترین سطح سقوط کرده، به طوری که اقتصادشان آشفته شده است. و دلیل اینکه این کارها را کردیم این است که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای خطری برای امنیت ملی ما و خطری برای امنیت ملی اسرائیل است.
میت رامنی در همین زمینه تاکید کرد که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید سنگین‌ترین تحریم‌ها و فشارها بر ایران وارد آید و علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم شود.
An Iranian nuclear program is not acceptable to us. They must not develop nuclear capability.
برنامه هسته‌ای ایران برای ما قابل قبول نیست. توانایی هسته‌ای ایران نباید توسعه یابد و راه این که آنها این موضوع را بفهمند این است که از همان ابتدا قوی ترین تحریم های ممکن اعمال شود. تحریم ها باید قوی تر شود. انزوای سیاسی ایران را باید بیشتر کنیم. باید علیه احمدی نژاد اعلام جرم کنیم. باید فشار را تا آنجا که می توانیم افزایش دهیم.
We need to indict Ahmadinejad. We need to put the pressure on them as hard as we possibly can.
باراک اوباما در جای دیگری از این مناظره گفت میت رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست در مسائل سیاست خارجی از جمله در مورد ایران همواره از مرحله دور بوده است و گفت خوشحال است از اینکه می‌بیند اکنون رامنی نیز بر همان سیاست‌های وی در مورد ایران صحه می‌گذارد.
Governor, the problem is that on a whole range of issues, whether it's the Middle East, whether it's Afghanistan, whether it's Iraq, whether it's now Iran, you've been all over the map.
آقای فرماندار، مسئله این است که در مورد طیف وسیعی از موضوعات از خاورمیانه تا افغانستان و عراق و ایران شما همواره از مرحله دور بوده اید. اما خوشحالم که شما حالا بر سیاست اعمال فشارهای دیپلماتیک بر ایران و به طور بالقوه داشتن مذاکرات دو جانبه با ایران برای پایان دادن به برنامه هسته‌ایش صحه می‌گذارید. ولی تا همین چند سال پیش می گفتید که شما هرگز چون این کارهایی نخواهید کرد.
میت رامنی در بخشی از سخنانش که راجع به اهمیت سوریه در خاورمیانه صحبت می کرد، سخنی گفت که به عنوان یک گاف به سرعت در رسانه ها بازتاب یافت. رامنی گفت سوریه راهی است برای ایران به دریا. هر دو نامزد بر حمایت خود از اسرائیل در صورت حمله ایران به آنجا تاکید کردند. اوباما گفت
is a true friend, it is our greatest ally in the region.
اسرائیل دوست واقعی و مهمترین متحد ما در منطقه است و اگر اسرائیل مورد حمله قرار گیرد آمریکا پشت اسرائیل خواهد ایستاد. در صورتی که به اسرائیل حمله شود من پشت اسرائیل خواهم ایستاد.
I will stand with Israel if they are attacked.
و میت رامنی مشخصا از گزینه نظامی در حمایت از اسرائیل نام برد.
We will stand with Israel and if Israel is attacked, we have their back.
ما از اسرائیل حمایت خواهیم کرد و اگر به اسرائیل حمله شود ما از آنها نه فقط به طور دیپلماتیک و فرهنگی بلکه به طور نظامی پشتیبانی خواهیم کرد.
در مورد این مناظره خانم استفانی سانوک معاون برنامه بین المللی امنیت در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی واشنگتن به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت میان سیاست‌های دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد ایران تفاوت مشخصی ندیده است.
من از پاسخ‌های هر دو نامزد درباره ایران ناامید شدم و تفاوت محسوسی بین اونها ندیدم. اونها بر استفاده از ارتباطات چند جانبه و تحریم‌های فلج کننده تاکید کردند. ولی چیزی که ندیدم حرفش رو بزنن این بود که ایران تا کجا که پیش بره خطرناک است. این مرز یا این خط قرمز یا هر اسمی که می‌خواهید روی اون بذارید بالاخره کجاست؟
در هر حال به گفته ناظران امور آمریکا، مسائل مربوط به سیاست خارجی برای رأی دهنده آمریکایی ملاک اصلی در انتخاب رئیس جمهور مورد نظرش نیست، بلکه اقتصاد داخلی در رأس دیگر مسائل قرار دارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ششم نوامبر برابر با 16 آبان برگزار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی که برای شرکت در همایش انرژی جهان به دبی رفته روز سه‌شنبه گفت در صورت شدیدتر شدن تحریم‌ها ایران صادرات نفت را کاملا قطع خواهد کرد و برنامه اضطراری برای اداره کشور بدون درآمد حاصل از فروش نفت آماده دارد. وی همچنین سطح تولید نفت ایران را 4 میلیون بشکه در روز اعلام کرد که بسیار بیشتر از ارزیابی های نهادهای بین المللی است. مهرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی در لندن در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید بر پایه آمارها تولید نفت ایران پس از تحریم ها به شدت کاهش یافته. مهرداد عمادی:
ما باید این شاخص کمی تولید نفت ایران رو میتونیم اگر مستقیم خب دسترس به آمار وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران نداریم، ولی شاخصهایی که اینو نظارت میکنن این تولید رو، یکی از این شاخصها مصرف داخلی نفت ایرانه، یکیش صادرات نفت ایرانه و یکیش هم ذخیره سازی نفت خام ایرانه. و اگر ما نگاه بکنیم صادرات نفت ایران که به طور مستقیم این قابل مشاهده است که به شدت پایین رفته، یک چیزی بین 40% تا 45% پایین رفته، مصرف سوخت در ایران پایین رفته برای برداشت شدن یارانه های سوخت و اینکه تولید ملی الان به خصوص در بخش صنعتی به شدت پایین اومده، یک چیزی الان تولید محصولات صنعتی ما حدود 25% در کل و برای صنعت خودروسازی یک چیزی حدود 50% پایین اومده. و مسئله ذخیره سازی هم با توجه به اینکه ذخیره زمینی ما خیلی مشخصه در بنادر جنوبی ما و ذخیره تانکری ما خیلی مشخصه، این هم همسویی با گفته آقای قاسمی نشون نمیدن. من تصور میکنم که این 4 میلیون شاید بیشتر منعکس کننده پتانسیل تولید ایرانه که اگه شرایط مناسب باشه.
تا اونجا که شما اطلاع دارین، آخرین آمار منتشر شده در نهادهای بین المللی سطح تولید نفت ایران چقدر هست؟
ما آخرین چیزهایی که نگاه میکنیم که اینا برمیگردن به آگوست که مال تقریبا 2 ماه پیش میشن، تولید نفت ایرانو زیر 2,600,000 بشکه به طور قطع نشون دادن و حتی مرکز مطالعات انرژی آکسفورد اینو زیر 2.5 میلیون بشکه در روز نشون داد.
آقای عمادی، وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته که در صورت تشدید تحریم ها گزینه بعدی که مقامات جمهوری اسلامی هم خودشون رو برای اون آماده کردن قطع صادرات نفت است. آیا در شرایط اقتصادی کنونی ایران به نظر شما ایران اون توان و گنجایش اقتصادی رو داره که حتی برای کوتاه مدت صادرات نفت به خارج از کشور رو کلن قطع بکنه؟
من تصور میکنم در کوتاه مدت این ممکن باشه که مثلا برای چند هفته یا حتی برای مثلا 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه ایران این کار بکنه. ولی با توجه به اینکه مهمترین منبع درآمد ارزی کشور صادرات نفتی، این در حقیقت اگر ایران کار بکنه فشار سنگین ترش درسته که بیرون به خصوص به کشورهایی که عمده خریدار نفت ایران هستن این فشار خواهد آورد بدون تردید، ولی که سنگین ترین هزینه این رو اقتصاد خود ما خواهد بود، برای اینکه با یک تصمیم بزرگترین منبع درآمد ارزیتون رو قطع میکنید و اینکه شما بیاید این شرایط رو سنگین‌تر و این فشارها رو پررنگ‌تر بکنید، این به نظر من ما رو واقعا به نزدیکی یک خودکشی اقتصادی میکشونه. من امیدوارم که ما پیش از اینکه کمچین تصمیم بگیریم هزینه‌هاشو درست برای اقتصاد کشور ارزیابی کرده باشیم.
اگر جمهوری اسلامی تحت شرایطی تصمیم بگیره که صادرات نفت و حتی به مدت یک دو ماه قطع بکنه، آیا بازار جهانی این آمادگی رو داره که تحمل بکنه ضربات اقتصادی قطع صادرات نفت ایران رو؟
اگر ما زمستان بعدی در پیش داشته باشیم و ایران ناگهانی اینو قطع بکنه، من تصور میکنم که قیمت نفت میتونه حتی مثلا چیزی تا 20 25 دلار برای هر بشکه بالا بره. ولی ما در پیش دیدیم که بازار توریستی اینها رو جذب بکنه. مثلا اگر اتحادیه اروپا و امریکا همزمان تصمیم بگیرن که 25% از ذخیره استراری نفت هر دو بلوک که هر دو هم در حد اکثر هستن الان آزاد بکنن و همزمان کشورهای جنوبی خلیج فارس تولیدشون رو بالاتر ببرن، افزار اشتباه ها رو میتونن یک مقدار کوچکتر بکنن. ولی اینکه خروج ایران از بازار تولید نفت هیچ اثری روی بهای نفت نداشته باشه، من اینو بسیار بسیار دور از انتظار و دور از واقعیات بازار نفت میدونم. ولی اینکه یک شوک مانند مثلا اکتبر 73 که اعراب غرب تحریم کردن باشه، من فکر کنم که اصلا ما در اون حد نخواهیم بود.
مرتضی عمادی کارشناس امور اقتصادی در لندن بود و از وضعیت تولید نفت در ایران می گفت.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و اما احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه به ارائه جزئیاتی از گزارش جدیدش درباره ایران پرداخت و با اشاره به خبر اعدام 10 شهروند ایرانی که روز دوشنبه هفته جاری انجام گرفت، گفت که دولت ایران به طور جدی با مسئله رعایت تعهدات بین المللی و ملیش مشکل دارد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید روز دوشنبه در جلسه‌ای متشکل از دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و کارشناسان، اعدام 10 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران را تکان دهنده توصیف کرد. او گفت که اعدام دست جمعی در ایران امری عادی شده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که در 8 ماه اول سال جاری بیش از 300 مورد اعدام در ایران ثبت شده، اما با توجه به محدودیت اطلاع رسانی در ایران احتمالاً رقم واقعی بسیار بیشتر است. احمد شهید از 670 مورد اعدام در ایران طی سال 2011 خبر داد که با این رقم ایران نسبت به جمعیتش بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. احمد شهید قرار است آخرین گزارشش را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد. او درباره گزارشش گفته که این گزارش تصویری ناراحت کننده است از دولتی که با رعایت تعهدات ملی و بین المللیش به طور جدی مشکل دارد. در گزارش احمد شهید آمده که در حال حاضر بیش از 40 روزنامه‌نگار در ایران زندانی اند و جمهوری اسلامی همچنان یکی از بدترین ناقضان آزادی بیان در جهان است. از دیگر مواردی که در آخرین گزارش احمد شهید به آنها پرداخته شده عبارتند از شکنجه‌های جسمی و روحی فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر در زندان، اتهامات مبهم، محاکمه‌ها و مجازات‌های ناعادلانه و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش و مسلمانان سنی. احمد شهید در بخش دیگری از گزارشش اشاره می‌کند به اینکه مجلس ایران نسخه جدیدی از قانون کیفری را در دست بررسی دارد که در آن استفاده از مجازات سنگسار حذف شده است. اما او در این باره می‌گوید با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ایران قاضی برای صدور حکم به شریعت اسلام رجوع می‌کند و در این شریعت هنوز سنگسار مجاز است، بنابر این نسخه جدید قانون هم در صورت تصویب تضمینی برای توقف سنگسار در ایران نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد شهید روز دوشنبه همچنین با اشاره به گزارش‌های مربوط به کمبود دارو و دیگر مواد در ایران گفت که قصد دارد به بررسی موضوع تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد. کمبود دارو و تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران موضوعی است که بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم هفته پیش نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از زمان انتصابش به این سمت از ابتدای تابستان سال گذشته هنوز موفق به دیدار از ایران نشده زیرا مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را ندادند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی ایراد بود از جزئیات گزارش تازه احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران. با موضوعات حقوقی و قضایی ایران همچنان پیگیر هستیم. یک خبر دیگه و اینکه شورای نگهبان در دی ماه سال 90 لایحه مجازات اسلامی را تعیین کرده بود اما این لایحه بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگشت تا نمایندگان مجازاتی جایگزین سنگسار را تعیین کنند. آنگونه که شادی صدر حقوقدان ساکن لندن در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد میگوید بازگرداندن قانون تصویب شده به مجلس خلاف قانون اساسی است. بیشتر بشنویم از شادی صدر.
نه تنها یک رویه معمول نیست که قانونی که مجلس تصویب کرده شورای نگهبان تایید کرده دوباره به مجلس برای بررسی برگرده بلکه یک روند کاملا خلاف قانون اساسی ایرانه. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وقتی مجلس قانون رو تصویب میکنه و شورای نگهبان رو تایید میکنه فقط برای ابلاغ قانون به دفتر ریاست جمهوری فرستاده میشه و پس از امضای رئیس جمهور در روزنامه رسمی منتشر میشه و این قانون لازم الاجراست. اما در مورد قانون مجازات ماها این قانون در دفتر رئیس جمهور باقی موند بدون اینکه هیچ توضیح مشخصی داده بشه که چرا امضا نمیشه در حالی که رئیس جمهور هیچ حق دیگری غیر از امضای قانون نداره و صرفا یک تشریفات اداری. شایعات مبنی بر این بود که رهبر جمهوری اسلامی راضی نیست از قانون به شکلی که تصویب شده و میخواد که این تغییر بکنه و به همین دلیل هم هست که آقای احمدی نژاد از امضای اون خودداری میکنه.
و آیا مشخص شده که دلیل برگردوندن لایحه به مجلس چی بوده؟
اونطوری که اخبار غیر رسمی حکایت میکرد این بود که همونطور که میدونین در قانون قبلی که مجلس تصویب کرده بود زنای محسن همچنان جرم بود اما هیچ مجازاتی براش پیش بینی نشده. به عبارت دیگه سنگسار که قبلا مجازات زنای محسن بود در قانون جدید حذف شده بود و به جای مجازات زنای محسنه یک ماده اضافه شده بود که در اون گفته می شد که قاضی در مواردی که پرونده زنای محسنه زیر دستش هست برای تعیین مجازات متهمان اون پرونده باید از مقام رهبری فتوا اخذ بکنه یا استفتا بکنه و در واقع تعیین مجازات سنگسار رو در هر موردی به رهبر ایران واگذار کرده بود که این به نظر میرسه درست همون موردی هستش که رهبر جمهوری اسلامی نمیخواسته که وارد این قضیه بشه و به همین دلیل لفت قانون تصویب شده رو برگردوندن مجلس تا مجلس تکلیف مجازات سنگسار رو روشن بکنه.
خانم صدر آیا تا به حال اعلام شده که قرار مجلس شورای اسلامی چه مجازاتی رو جایگزین سنگسار تعیین کنه؟
اخبار رسمی چیز زیادی به ما نمیگه. از اون طرف فتوا اجماع فقهای شیعه این هستش که مجازات زنای مسنه سنگساره. منتها از سالها پیش به خصوص با شدت گرفتن اعتراضات فعالان جنبش زنان فعالان حقوق بشر در مورد مجازات سنگسار و همینطور فشارهای بین المللی در این قضیه بحث این بود که از اونجایی که اجرای مجازات سنگسار ممکنه چهره نظام اسلامی رو مخدوش کنه بهتر اینه که با مجازات اعدام جایگزین بشه. اما ما هنوز نمیدونیم که کمیسیون قضایی مجلس که در حال تعیین مجازات جایگزین برای سنگسار هستش دقیقا در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
و برای ما بگید که آیا پیش از این در قانون یا منابع فقهی در مورد جایگزین های احتمالی مجازات سنگسار پیش بینی شده بوده؟
نه خیر، نه تنها جایگزینی برای مجازات سنگسار مشخص نشده در منابع فقهی بلکه قاعده اصلی در فقه اسلامی این هست حدود که سنگسار یا رجم جزی از حدود هست اساساً قابل جایگزین با هیچ مجازات دیگه نیستن و به همین دلیل اگر مجلس شورای اسلامی مجازات سنگسار رو با مجازات دیگه ای جایگزین کنه در واقع جزء احکام ثانویه محسوب میشه و به نوعی خلاف نظریات فقهی رایجه چون همونطور که گفتم حدود مجازات هایی هستن که طبق موازین فقهی و شرعی کاملا مشخص شدن و قاضی حق جایگزین کردن اونها رو یا تغییر اونها رو یا کاهش اونها رو با مجازات‌های دیگه نداره.
شادی صد حقوقدان در لندن درباره آخرین وضعیت قانون مجازات اسلامی در ایران گفتگو می‌کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 19:25 دقیقه به وقت تهران. شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. آخرین گزارش بخش نخست این مجله شامگاهی رو تقدیم شما میکنم. در پی گزارش‌های درباره تخریب بخشی از نقشه برجسته بهرام دوم پادشاه ساسانی در تنگ چوگان در نزدیکی شهر بیشاپور و سپس حصارکشی به دور این محوطه باستانی در شهرستان کازرون، خبرگزاری مهر گزارش داده که تخریب کنندگان دستگیر شدند و در تحقیقات به عمل آمده گفتند که تصور می‌کردند درون آنچه که گرز بهرام در این نقشه برجسته خوانده شده گنجی نهفته است و برای سرقت گنج آن را تخریب کردند. همکارم بکتاش خمسه‌پور برای بررسی بیشتر این موضوع با یک پژوهشگر و کارشناس امور باستانشناسی در ایران صحبت کرده به اسم آقای رضا مرادی قیاس‌آبادی.
تخریب آثار باستانی در ایران وسیع هستش، ولی برخی رسانه‌های گروهی بیشتر به آن چیزی که واقعاً اتفاق افتاده، آن تهدیدهایی که واقعاً وجود داره کمتر توجه میکنن یا توجه نمیکنن و بیشتر به سراغ یک سری ادعاهای عجیبی میدن یا نادرستی میرن یا قلوامیزی میرن. گرز بهرام هم همچنینه. اولا اون اثری که من دیدم در بعضی سایت ها عکسش رو، اون گرز نیست اصولا، آرایه‌ای که به اسب بسته شده، از اسب آویزان شده و اصولا پادشاهان گرز به دست نمی گرفتن.
آقای قیاس‌آبادی، سه نکته وجود داره در مورد آثار باستانی ایران که همواره گزارش‌هایی در مورد ویرانی و یا تخریبشون مخابره میشه. یکی این که تعدد این آثار و طبیعتاً نگهداری و رسیدگی به این همه آثار باستانی کار بسیار عظیمیه. یکی مسئله فقر در جامعه و عده‌ای سوداگر که دنبال بهره برداری از این آثار هستند و یکی این که سازمان میراث فرهنگی بودجه کافی یا نفرات کافی رو برای حفظ و نگهداری از میراث عظیم باستانی ایران نداره. آیا همه این سه تا دخیلن در این مسئله؟
درسته، همه اینها هستن. سازمان میراث فرهنگی نه رویکردی به سمت اشخاص متخصص داره، نه کارها رو به صورت اینکه به دست اهل فن سپرده بشه داره، کارهای اجرایی و کارهای مدیریتی رو به دست کسانی میسپارن که بیشتر بر اساس روابط و آشنایی ها و حالا اگه در پست های بالاتر باشه یک سری انگیزه های سیاسی و از این قبیل انتخاب میکنن. مسئله سوداگری که گفتیم کاملا مهم هستش. یک کتیبه اورارتویی در همین چند هفته گذشته در آذربایجان تا حد زیادی از این رفت و کسی هم بهش توجهی نکرد. نگاره های قار دوشه پارسال از این رفت، کسی هم به اینها توجه نکرد. می‌بینید چون اینها سودی برای کسی نداره. اما وقتی یک عملیات عمرانی باشه، سدسازی باشه، راهسازی باشه، برج‌سازی باشه، پل‌سازی باشه، راه آهن کشیدن باشه، اینجا منافع بین پیمانکارا پیش بیاد، با هم دیگه رقابت می‌کنن، از این گونه اخبار درست می‌کنن. توجه بفرمایید، بیشتر این گونه اخباری که بعضی از این خبرگزاری‌ها منتشر می‌کنن، هول و هوش تخریب‌های ناشی از عملیات عمرانی بزرگه. یا تعدادی از اینها هستن که توسط سازندگان اشیای باستانی قلابی اخبارش ساخته میشه.
خب آقای قیاس‌آبادی، برای حفظ و نگهداری بایسته و شایسته آثار باستانی و میراث تاریخی ایران چه اقداماتی باید صورت بگیره از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس؟
کارهایی که اصولا نظام مدیریتی که در سازمان میراث فرهنگی هست از همه مهمتر، که خودش این سررشته درازی داره، این که مطالبی که توی رسانه ها مطرح میشه راجع به آثار باستانی به دست اشخاص خبره نوشته بشه، بازگو بشه، این کار رو نمی کنن، بیشتر حالت جنجالی بهش میدن، به افکار عمومی هم توجهی نداره. این یک زمانی بود چند سال پیش اگر کسی میگفت فلان اثر باستانی در مروری، واقعا همه نگران میشدن، واقعا همه دفعه حرفش رو میزدن. اما الان میبینید کسی اصلا اهمیت نمیده. هر چقدر بگن گرز بهرام نابود شد، اصلا کسی نمیدونه، اصلا اهمیت نمیده. میبینید چون از بس تکرار کردن این سخنان نادرست رو دیگه باور نمیکنن یا اهمیت نمیدن. اما مهم اینجاست که اتفاقا دقیقاً اون کتیبه سنگ‌نگاره‌ای که در معرض نابودیه یا نابود شده یا دزدیده شده، در مورد اون سکوته، توجهی بهش نمیشه.
رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر و کارشناس باستانشناسی درباره علت تخریب و یا ویرانی بعضی از آثار باستانی در ایران با همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو می‌کرد. تا لحظات دیگر با بخش دوم مجله شامگاهی با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران بخش دوم مجله شامگاهی در این لحظه آغاز میشه و همکارم هانا کاویانی با دستی پر از خبر داخل استودیو اومده و در این لحظه همراه هانا میشیم با آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر امروز وارد غزه شد. به گزارش خبرگزاری ها از سال 2007 میلادی که حماس قدرت را در نوار غزه به دست گرفت، این اولین سفر یک رئیس دولت عربی به غزه است. دولت حماس این سفر را دارای اهمیت سیاسی زیادی توصیف کرد. از مقام های قطر هدف این سفر را بشر دوستانه و افتتاح برخی پروژه های اقتصادی به ارزش 250 میلیون دلار اعلام کردند. مقام های افغان میگویند ملا عبدالرحمن یکی از فرماندهان ارشد طالبان در عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغان بازداشت شده است. به گفته مقام های پلیس ولایت قندوز در شمال افغانستان، این فرمانده طالبان در نقش والی طالبان در قندوز عمل میکرد و با همکاری نیروهای آلمانی دستگیر شد. مقام های ناتو هنوز در این باره ابراز نظری نکردند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید اگر تحریم ها تشدید شود جمهوری اسلامی صدور نفت را متوقف می کند. به گزارش رویترز رستم قاسمی در حاشیه کنفرانسی درباره انرژی در دبی گفت ایران طرحی اضطراری برای اداره کشور بدون درآمد نفت تهیه کرده اما تاکنون مشکلی جدی نداشته است. او افزود میزان تولید نفت ایران همچنان 4 میلیون بشکه در روز است. به گفته پلیس عراق انفجارهایی در چند محله شیعه نشین در بغداد دست کم 7 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. روز شنبه هم بر اثر تیراندازی و چند انفجار 10 نفر در عراق کشته و زخمی شدند. حسین عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران پس از دیدار با معاون وزارت خارجه روسیه در تهران گفت که دولت سوریه و گروه‌های سیاسی و معارضین این کشور به زودی گفتگو می‌کنند. او به خبرگزاری ایرنا گفت این گفتگوها در یک کشور منطقه‌ای احتمالاً ایران انجام می‌شود. حسین عبداللهیان افزود که برخی گروه‌های سوری با این نظر موافق نیستند اما ایران تلاش می‌کند آنها را ترغیب کند. او به نام گروه‌های سوری که موافقت خود را اعلام کردند اشاره نکرده است. حسین عبداللهیان همچنین گفت که مسکو و تهران کاملاً از مردم سوریه و طرح بشار اسد برای اصلاحات حمایت می‌کنند. جان برد وزیر خارجه کانادا در اجلاس جهانی بین المجالس در ایالت کبک این کشور به شدت از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه خطاب به 1400 تن از حاضران گفت که حقوق اقلیت‌های مذهبی چون بهائیان و مسیحیان نیز رعایت نمی‌شود و آنها تنها به خاطر اعتقادشان به طور مداوم به گفته او با تهدید به شکنجه و مرگ روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در واکنش ایرج ندیمی سرپرست هیئت 8 نفره پارلمانی ایران کانادا را به مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی متهم کرد. وزیر خارجه کانادا از حاضران خواست تا پس از بازگشت از دولت‌هایشان بخواهند از قطعنامه جدیدی در سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران حمایت کنند.
ممنون هانا. هانا کاویانی بود و آخرین خبرها رو با هانا میشنیدیم. در ادامه این مجله از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای شما باشید. کاری از همکارم جان خاکزاد. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و یک بار دیگه در مجله شبانگاهی ساعت 22 در خدمت شما خواهم بود. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود. من یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو سازده. سلام.
سلام جان و همینطور سلام به تمام شنوندهای برنامه صدای شما صدای فردا.
طی دو هفته گذشته آزاده در غیاب من برنامه صدای شما صدای فردا رو تقدیم شما کرد و ما در برنامه امروز تلاش میکنیم به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم و همینطور صدای شنوندگانی رو میشنویم که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و با شما در میان گذاشتن. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، طی روزهای گذشته مشکلی که شما با اون دست به گریبان بودید شنیدن صدای رادیو فردا از طریق ماهواره و همینطور موج متوسط بوده. آزاده، فکر میکنم صدای تعدادی از شنوندگان رو که در همین زمینه با ما تماس گرفتن رو آماده کردی و کنار گذاشتی. موافقی که با هم بشنویم؟
بله، با هم گوش میکنیم.
از اروپا زنگ میزنم، این کانالتون یه فقط قطع شد، چرا سیاه شد و از حال رفت؟ یه رفت
از ساعت 6 برنامه های شما ماهواره خیلی خوبه، تا بلهان خیلی خوبه، به تا ساعت 9 از 9-10 به اون طرف دیگه تا ساعت 2-3 تا 6 صبح دیگه اصلا قطع هست.
امروز سه‌شنبه، برنامه هاتون از ساعت 12 ظهر تا الان که ساعت 18 هست، به حساب 6 از طریق ماهواره برنامه هاتون قطع عزیزم در سرزمین توس توی پرانتز مشهد.
آزاده، دقیقاً درسته. کسانی که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شنوندگانش برسه از هر راهی تلاش میکنن تا جلوی پخش صدای رادیو فردا رو بگیرن. یکی از این تلاش ها انداختن پارازیت روی ماهواره هایی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. یکی از این ماهواره ها ماهواره هاتبرده که تعداد زیادی از شما شنوندگان گرامی از طریق این ماهواره به برنامه های رادیو فردا گوش میکنید. دوستان، تا بخش فنی ما بتونه راه حلی پیدا کنه تا این پارازیت ها رو از روی ماهواره هایی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن از میان برداره، ما تلاش میکنیم در این برنامه راه حلی رو به شما پیشنهاد کنیم. پس قلم و کاغذ آماده کنید تا اون راه حل رو ما برای شما توضیح بدیم.
صدای شما صدای فرداست.
شهاب از دبی با ما تماس گرفته و در ایمیلش نوشته که از طریق اینترنت صدای ما رو به راحتی گوش میکنه، ولی در ماشین روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز برنامه های ما شنیده نمیشه. جان
آزاده، ما در برنامه صدای شما صدای فردا یادآوری کردیم که موج متوسط 1314 کیلوهرتز دیگر برنامه رادیو فردا رو پخش نمی‌کنه. پس دوستان، برای شنیدن رادیو فردا روی موج متوسط تنها میتونید از موج متوسط 1575 کیلوهرتز استفاده کنید که در برخی نقاط متاسفانه روی این طول موج هم پارازیت پخش میکنن.
جان، تعدادی از شنونده های ما در مورد کیفیت پخش صدای رادیو فردا پیام های خودشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن که به صدای تعدادی از این شنونده ها با هم گوش میکنیم.
از ساعت 12 ظهر صدای رادیو فردا از رادیو قابل شنیدن در منطقه غرب کشور خصوصا همدان نیست. متشکرم.
ما صدای شما را داریم ولی با پارازیت و با صدا گذاری. در این باره میخواستم پیگیری کنید. ما برنامه شما رو خیلی دوست داریم. با کمال تشکر، روشندل از ایران.
میخواستم راجع به رادیوتون صحبت کنم. من راننده هستیم، الانم شب ایران. صدای رادیو فردای شما رادیو ایرانه، یعنی ما صدای رادیو ایران رو میشنویم. الان داره قصه برامون میگه.
مسئله این پارازیت ها رو تو رو خدا پیگیری کنیم. تکلیف چیه؟ روزی صد دفعه باید تن لرزه بگیریم بتونیم یه برنامه یا یه خبر کوچیک رو گوش کنیم. به هر حال اگر که راه حلی وجود نداره، ما باید بریم روی فرکانسای دیگه. به ما اطلاع بدین، شرایط خیلی سخت شده. هر کار قانونی ازتون برمیاد بکنید.
اول دوستان، از شما که با ما تماس گرفتید و از کیفیت پخش صدای رادیو فردا ما رو مطلع ساختید سپاسگزاریم. دوستان، ما اطلاع داریم که روی موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز، همون کسانی که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شما برسه، روی اون پارازیت پخش میکنن و یا صدای رادیوهای دیگر رو روی همون فرکانس پخش میکنن. درچه شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق موج متوسط 1575 کیلوهرتز با مشکل روبرو میشه. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم که به زودی ما برای پخش صدای رادیو فردا از امواج کوتاه زمستانی استفاده خواهیم کرد. تلاش میکنیم که در این امواج تازه کیفیت پخش صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه رو بالاتر ببریم تا صدای ما از طریق امواج کوتاه راحت‌تر در سراسر خاک ایران شنیده بشه. اما دوستان، تا این طول موج‌ها رو ما برای پخش صدای رادیو فردا مورد استفاده قرار بدیم، یادآوری میکنیم که همکنون هم میتونید که صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه بهتر از موج متوسط گوش بکنید. همونطور که پیشتر گفتیم، امیدواریم که قلم و کاغذ آماده کرده باشید. در اینجا به طور خیلی خلاصه، بدون اینکه عدد و رقم زیادی رو به کار ببریم، امواج کوتاهی که مدت زمانی طولانی صدای رادیو فردا رو پخش میکنه به آگاهی شما میرسونیم. یادداشت بکنید، میتونید که صدای رادیو فردا رو روی این طول موجها بشنوید. ببینید، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 19 یعنی هفته عصر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و همینطور فرکانس دیگری 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. و ما از ساعت 7 بعد از ظهر تا 7 بامداد موج کوتاه 21 متر برابر با 11520، موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. همونطور که آزاده بارها اعلام کرده، ما امواج کوتاه دیگری هم داریم که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. برای اینکه این امواج کوتاه رو هم در اختیار داشته باشید، آزاده راه حل رو ارائه میکنه.
راحت ترین راه اینه که شما میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com سر بزنید و در اونجا هستش که شما میتونید لیست کامل امواج رادیویی رو پیدا کنید. همینطور در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم میتونید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا نوبت میرسه به پخش صدای شما. شما شنوندگان گرامی که مطلبی رو خارج از سالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
از استان هرمزگان شهرستان مینا هستم. میخواستم بگم که اینو میرن تحریما برای ایران اثر نمی کنه. پس که همه از آنی دل آورده نون شب نداریم بخوریم که ما از گرسنگی داریم میمیریم.
آقای مسئولان، دست از لجاجت برداری. تحریم ها کمر ملت را شکست. هیچ کدام از شما نمیدانید قیمت یک کیلو مرغ چنده و هرگز دلسوز ملت نیستید و نخواهید بود. ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. تنها راه نجات ایران روابط با آمریکاست. و سلام. تمام سرمایه‌دارها جنس ها را انبار قائم کردند، هیچ چیز نمی فروشند. ما از گشنگی داریم می میریم.
راهی از خودم می پرسم، آیا به گفته پدرانمون قرار نبود این روحانیون ما را به سمت بهشت هدایت کنند؟ اینا که ما را به قهر جهنم بردن.
میخواستم بگم آقای حمید رضایی، ما انرژی اتمی نمی خواهیم، یورانیوم هم نمی خواهیم، فقط قیمت ها برگرده به سر همون قیمت اولیشون.
من کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی هستم. با 400 تومن حقوق شبکاری داریم، روزکاری داریم، نوبتکاریم، اضافه کارم میریم روزهای تعطیلیمون. 400 تومن ما میدونم. این 400 تومن 300 تومنشو کرایه خونه میدیم، 100 تومنم پول آب و برق و گاز و تلفن.
درسته آقای خامنه ای، غربی ها نمیتوانند ملت ایران را به زانو در بیاورند، ولی اما غربی ها با همراهی ملت ایران میتوانند حکومت ایران را به زانو در بیاورند.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. دوستان باز هم یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزادی توکلی ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم یادتون نره.